به نام خداوند جان و خرد. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان و همراهان برنامه علم و ورزش. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و با برنامه علم و ورزش امروز در خدمت شما. خب امروز در خدمت آقای دکتر بابک عبادی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هرمزگان هستیم. قرار آقای دکتر عبادی در خصوص تمرینات استقامتی اطلاعاتی رو برای شما شنوندگان عزیز در اختیارمون قرار بدن. سلام و درود جناب دکتر، خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما خانم دکتر بردبار آذری و همکارانتون و همچنین شنوندگان برنامه وزین رادیو ورزش.
بله در خدمتتونیم. آقای دکتر، در مورد تمرینات استقامتی امروز موضوع برنامه‌مون هستش، موضوعی که بله. شاید وقتی که صحبت از تمرینات استقامتی میشه اغلب افراد به صورت اینکه ساختار تمرینات استقامتی به چه صورت میتونه باشه و چه تمریناتی در قالب تمرینات استقامتی عنوان میشه اطلاعاتی نداشته باشن. تمرینات استقامتی چه نوع تمریناتی هستن؟
ببینید، به صورت تعریف عام کلمه استقامت یعنی توانایی انجام دادن یک فعالیت و یا یک انجام یک کار در مدت زمان طولانی رو ما استقامت میگیم. وقتی اسمی از فعالیت ورزشی استقامتی برده میشه، ما به طور اخر اشاره به دو نوع استقامت داریم، یکی استقامت قلبی عروقی و دیگری استقامت عضلانیه.
درست.
استقامت قلبی عروقی یعنی توانایی سیستم قلب و تنفس شما برای تامین اکسیژن مورد نیاز حین فعالیت ورزشیتونه. این میشه استقامت قلبی عروقی شما که ارتباط مستقیم با ظرفیت ریه‌هاتون، توانایی قلبتون و کارایی سیستم گردش خونتون داره. استقامت عضلانی توانایی یک عضله یا یک گروهی از عضلات رو برای اعمال نیرو در یک مدت زمان طولانی رو ما میگیم. یعنی یک ورزشکار با استقامت عضلانی بالا میتونه یک سری از انقباضات عضلانی رو بدون خستگی تکرار کنه، مثل همون درازنشستی که ما میریم، مثل بارفیکسی که داریم میریم. اینجا یک نکته مهم رو من باید خدمتتون عرض کنم. وقتی حرف از فعالیت ورزشی استقامتی میشه، استقامت یک واژه بسیار کلیه.
بله.
هم به قلب و عروق رفت داره، هم به استقامت عضلانی، هم ما استقامت در توان داریم، استقامت در سرعت داریم. ولی اون چیزی که به عنوان به صورت عامیانه بریم میگن ورزش‌هایی که نیاز به نفس داره،
بله،
طولانی مدته، دقیقا همون استقامت قلبی عروقیه و اسم ورزشش ورزش‌های
حوازی
تر هستش که ما بگیم این ورزش‌ها ورزش‌های حوازی هستن که با توان و ظرفیت حوازی شما در ارتباط مستقیم.
بله. خب ورزش‌های حوازی یا ورزش‌های ایروبیکی که اغلب افراد از اون به عنوان تناسب اندام هم استفاده می کنن و همطور که اشاره کردید برای سلامت قلب و عروق هست، در جامعه مثل فعالیت های پیاده روی، شنا یا کوهپیمایی یا یه سری فعالیت هایی که به صورت گروهی انجام میشه شناخته شده هست. اما اینکه چه اصول و چه نسخه‌ای برای اجرای این برنامه های تمرینی داشته باشیم شاید هیچ وقت به ما یادآوری نشده. به عنوان فردی که قرار هستش در برنامه تمرینی خودمون مثلا پیاده روی رو قرار بدیم، چه نکاتی رو ما باید برای اجرای تمریناتی که به این گونه انجام میشن به عنوان حوزه فعالیت‌های استقامتی هستن در نظر بگیریم؟
نکته خوبی رو اشاره کردین خانم دکتر. ببینید، به صورت کلی ما پیاده روی رو زیاد در بین ورزش‌های حوازی قرار نمیدیم، چون چند تا اصل از اصول تمرین های ورزشی رو رعایت نمی کنه، مثل اصل اضافه بار، اصل شدت تمرین و اینا در پیاده روی آنقدر رعایت نمیشه و اون سری یک سری اهدافی که ما از ورزش رو می خواهیم پیاده روی برای ما نمی تونه برآورده بکنه. ولی ورزش هایی مثل جاگینگ یا همون پیاده روی سریع یا دور میدانی یک سری اصول داره. این اصول که در علم ورزش و بالاخص در علم تمرین ما به عنوان نکات مهمی در طراحی تمرین بهشون میگیم، یکی این که شما چه نوع ورزشی رو میخواین انتخاب بکنید. اول باید از این شما همونطوری فهمیدین ورزش های هوازی شنا داره، دوچرخه سواری داره، دو داره، تمرینات اینتروال داره، دایره ای داره، ایستگاهی داره. هدفتون رو باید مشخص بکنید. این که شما چه نوع ورزشی رو انتخاب بکنید به جنسیت شما و به سن شما خیلی بستگی داره. اگر از من بپرسید برای یک سالمند شما چه نوع ورزش هوازی رو در نظر میگیرید، قطعا نوع ورزشی که میخوام به شما پیشنهاد بدم با ورزشی که برای یک آدم بالغ و میان سال هست کاملا متفاوت خواهد بود.
بله.
چرا؟ چون من مثلا هدفی که در ورزش هوازی برای سالمند دارم دنبال میکنم، حتما این سالمند باید تحمل وزنش رو داشته باشه، ورزشی بکنه که وزنش رو بتونه تحمل بکنه.
درست.
برای چی؟ برای پوکی استخوان و مسائلی که باید فشاری که برای استخونش بیاد. در نتیجه اگه بین سه تا رشته ورزشی مثلا دوچرخه سواری، شنا و دو میدانی به من بگید اهمیتشون رو برای یه فرد سالمند شما اینو در نظر بگید، من میگم یک دو میدانی، نشد دو دوچرخه سواری، و آخر از همه مثلا شنا رو برایشون در
که معمولا هم برعکس هست دیگه.
بله معمولا برعکس، مگر اینکه یک سری مداخلات این وسط باشه، مثلا بگه من پام آسیب
دیده، مشکلی دارم ارتوپدیک داشته،
موقع تجویز ما متفاوت خواهد بود.
بله.
نکته بعدی که در طراحی تمرینات استقامتی باید خیلی مهمه اهمیت کنیم، حجم تمرینه، تعداد جلسات تمرینه. باز اینها بر اساس آمادگی فرد، ما در علوم ورزشی میگیم این فرد مثلا بی تمرینه، ولی به صورت کلی تو انگلیسی به اینا از دو تا کلمه آن ترین و دی ترین استفاده میکنن، جفتش میشه بی تمرین، ولی به صورت ویژه یکیش میشه قبلا تمرین داشته، جدیدن یه مدت که تمرین نداشته.
بله.
میشه دی ترین. آن ترین یعنی هیچ وقت تمرین نداشته. در نتیجه ما در طراحی تمرین برای این افراد حجم تمرین یعنی تعداد جلساتی که توی هفته باید برای اینا در نظر بگیریم متفاوته. اینا رو شدت تمرین هم جزء این فاکتورها، اضافه بار، ریکاوری، تغذیه، خواب، همه اینا عواملیه که ما در طراحی تمرین برای اینا در نظر بگیریم. حالا سوال اینجاست ما از چه رفرنسی استفاده کنیم به صورت عام در ورزش همگانی و تندرستی که هدفش تندرستیه. ما یک مرجع داریم خانم دکتر.
بله.
مرجعمون اسمش ACSM American College of Sport Medicine یا کالج طب ورزشی آمریکا. این کالج اومده هر ساله اطلاعاتشو بر اساس تحقیقات بروز میکنه و یک نسخه برای عموم افرادی که میخوان ورزش بکنن چه مقاومتی چه استقامتی تجویز میکنه.
بله.
تجویز این مؤسسه و این کالج برای تمرینات استقامتی اینه که شما برای حفظ سلامتیتون 5 بار 5 دفعه در هفته، 5 روز در هفته با حداقل 30 دقیقه ورزش با شدت متوسط، یا 3 بار در هفته به مدت 20 دقیقه با شدت بالا. یعنی اگه بخواید با شدت متوسط ورزش بکنید در هفته 5 بار به مدت 30 دقیقه، و اگه میخواییم با شدت بالا تمرین بکنید 3 بار و 20 دقیقه هر بار باید تمرین ورزشی بکنید. حالا این شدتش باید چجوری باشه؟ شدت رو ما از یک فرمولای خیلی ساده مثل 220 منهای استم بکنیم، حد اکثر ضربان قلب میاد و ما شدت تمرین رو، حالا اگه تا ادامه بخواییم بپرسیم من خدمت رو ارز کنم چجوری حد اکثر ضربان قلب رو به دست بیاریم و چجوری بر اساس ضربان قلبمون شدت تمرین رو.
این صحبتی که در مورد این کالج کردید همون تأکیدی رو که سازمان بهداشت جهانی بر روی 150 دقیقه فعالیت مفید در هفته داشته باشید تقسیم بندیاش رو انجام داده، درسته؟
بله حداقل.
حداقل
کلمه رو باید بله. حتما ما میگیم حداقل 150 دقیقه برای حداقل پارامترهای سلامتی. این حداقل خیلی مهمه چون شما تا جایی که باید میتونید باید این 150 دقیقه رو بیشترش بکنید.
بله. حالا این حداقلی که وجود داره یا حد اکثری هم براش مشخص کردن؟
بستگی به جنسیت داره، بستگی به سن داره. ببینید اگه ما بخوایم از لحاظ سنی تقسیم بندی بکنیم، ما قبل از سن بلوغ رو داریم، عین بلوغ و میانسالی رو داریم و بزرگسالی رو داریم. در سن قبل بلوغ ما الزاما نیازی به تمرینات استقامتی در بچه‌هایی که در عین رشد هستن نداریم. چرا؟ چون بچه ها به صورت عام متابولیسم هوازی قویی دارن، چربی‌سوزیشون بسیار بالاست، سرعت ریکاوریشون بالاست، در نتیجه و هنوز عضلاتشون کامل نشده، ما اگر بعد از سن بلوغ بیان تمرینات استقامت یا هوازی رو انجام بدیم، اینا به اهداف که میخواین چه از لحاظ سلامتی و چه ورزشی خواهند رسید، پس هیچ اولویتی براشون وجود نداره. برعکس، در سالمندان، افرادی که بالای 60-65 سال هستند، برای ما حتما این باید باشه، افرادی که یک سری مشکلات جسمی دارن حداقل و حداکثر 2 جلسه در هفته رو داریم، ولی افرادی که سالم هستن 5 جلسه حداکثرش هست، چون ما نیاز به ریکاوری هم داریم.
بله.
نکته ای هم که اینجا خیلی مهمه، تفاوتی که بین برای افراد سالمند با افرادی میان سال هست، اینه که ما تمرینات هوازی رو برای سالمندان حجم تمرین برامون مهمه، شدتش مهم نیست، و اگه بخوایم اضافه کنیم مثلا میگیم هر 2 هفته میزان تمرین هوازی که رفتی مثلا 4 جلسه یا 5 جلسه در هفته 5 دقیقه اضافه کن،
درست.
مدتش رو اضافه میکنیم نه شدتش رو، ولی در افراد میان سال ما اول حجم رو میبریم بالا، ولی بعدش باید شدت تمرین رو ببریم بالا.
علم و ورزش
در مورد پیاده روی که صحبت کردید، اشاره داشتین که اصول خاصی داره برای پیاده روی. این پیاده روی عمومی که شاید در منظر افراد به عنوان یک ورزش هست، شاید اسم تحرک بدنی، فعالیت بدنی رو به خودش بگیره، درسته؟
بله. ببینید، پیاده روی باید بیشتر تو مباحث روانی کمک کننده هست، یعنی برای یه نوع دیسترکشن یا چجور بگم فارسیش،
توانمندی
از مشکلات و چیزایی که تو زندگیتون دارید، همچنین برای کاهش استرس، و خیلی مهمترین دلیلی که میتونید فرد پیاده روی کنه و ورزش استقامتی بهبود کیفیت خوابشه. از لحاظ فیزیولوژیکی موقعی میتونه خیلی تاثیر داشته باشه، و یا یه سری چیزای حداقلی داره، مثل کسایی که مشکلات گوارشی دارن یا یبوست، شاید برای اینا هم پیاده روی سودهای و منفعتهایی داشته باشه، ولی موقعی میتونیم بگیم پیاده روی از لحاظ فیزیولوژیکی برای این افراد مفید بوده باشه که طرف به شدتی از تمرین برسه، پیاده روی برسه که
بازی با ضربان قلب داشته باشه،
ضربان قلبش بالا بره. ولی یک چیز عامیانه و ساده تر که بخوایم بگیم، حین صحبت کردن خیلی راحت نتونه حرف بزنه، نفسش بریده بریده، و این مهمترین شاخص اینه که شما به یک خستگی عمومی از اثر این پیاده روی رسیدید.
درست. و اینکه حالا مسیرهایی رو که انتخاب میکنیم حتی برای پیاده روی، باید اون شرایط به اصطلاح تغییر و بازی با ضربان قلب رو داشته باشه. مثلا میگم معمولا مسیرهای فلت یا صاف رو انتخاب میکنن برای پیاده روی، گاهی از مواقع ایجاد شیب‌هایی که حالا اگر فرد مشکلات ارتوپدیک خاصی نداشته باشه، در برنامه‌های تمرینی پیاده روی خیلی میتونه مؤثر واقع بشه برای همون استقامت قلبی عروقی که عنوان کردید. جناب دکتر، به یه فرمولی اشاره کردید به نام 220 منهای سن که یک شاخص تعیین شدت بود برای تمرینات استقامتی، این رو میشه برامون بیشتر باز کنید؟
بله حتما. ما یه حداکثر ضربان قلبی داریم، البته با یه خطای ناچیزی اتفاق میفته بر اساس سن افراد. ما یه عدد ثابت 220 منهای سن خرج میکنیم، مثلا اگه فرد 20 سالش باشه 220 منهای 20 کنیم 200، یعنی 200 حداکثر ضربانی که فرد میتونه به اون ضربان در ورزش بهش برسه. حالا وقتی ما میگیم طرف باید با یک رنجی، شدت پایین، شدت متوسط و یا شدت بالا تمرین کنه، یعنی چی؟ ما این عدد رو کم میکنیم. وقتی میگیم 50-65% اون عددی که به دست اومده، من 20 سالم بود 220 منهای 20 کردم 200 شده، حالا 50-65% همون 200 هر ضربانی که شد میشه، اگر با اون ضربان من فعالیت بکنم، ما هم دارم با با فعالیت کم شدت دارم تمرین میکنم. اگه 65-79% اون ضربان بخوام تمرین کنم میشه متوسط، و اگه بالای 80% اون ضربان بخوام تمرین بکنم، شدت تمرین من بالا خواهد بود. حالا تجویزی هم که ATSM کرده بود گفته بود که شما اگه بخواید شدت متوسط بکنید 5 بار در هفته باید همون مادریت یا متوسطه باشه، ولی اگه بخواید بالای 80% بریم باید تعداد جلسه تمرینیتون رو به 3 جلسه در هفته کاهش بدید. حالا یک راجع پیاده روی حرف زدیم، ما به عنوان متخصصین علوم ورزشی و بالاخص علم تمرین تشویق میکنیم افراد رو از حالت پیاده روی به حالت جاگینگ تغییر بدن و به صورت نانوشته ما یک دیستنس فاصله ای رو معیار قرار میدیم برای افرادی که بتونه 2 و به صورت بهینه 3 کیلومتر رو با یک شدت پایین جاگینگ بکنه،
یعنی دو نرم داشته باشه.
بله بله، اگر شما اینو، یعنی دو حالت داره، یا شما میتونید این 3 کیلومتر رو با یک فعالیت کم شدت یعنی دو نرم این 3 کیلومتر رو بدوید، اگه میتونید که میتونیم براتون ارتقا بدیم برنامه‌های طراحی تمرین بکنیم، مثلا بگیم شما حالا 3 کیلومتر میتونید برید، من میتونم در عرض 8 هفته برای شما یک برنامه بدیم که این 3 کیلومتر رو به 10 کیلومتر ارتقا بدید. ولی اگه فردی نمیتونه این 3 کیلومتر بدوه به هر دلیلی، اگه تا دلایلش بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، نمیدونم فشار خون، چربی بالا، چاقی، اینجور چیزا که باید بره دکتر و یک سری آزمایشاتی رو انجام بده، ولی اگر به دلیلش عدم آمادگی جسمانی هست، ما توی پیاده روی و همون جاگینگ بهش میگیم تا حدی بود که به اون خستگیه برسی. معیار خستگیمون چی بود؟ همون منقطع حرف زدن و نفس زدن. هر وقت اون لحظه رسیدی تایمتو بزن. ببین من وقتی به خستگی رسیدم مثلا 15 دقیقه تونستم بدوم. بعد اینو به مراتب انقدر بالا ببر که بتونی به اون 3 کیلومتر برسی. وقتی 3 کیلومتر رسیدی شما واجد شرایط هستیم که ما شما رو وارد یک طراحی تمرین بکنیم که رکورد شما رو چرزاده حجم تمرینی و چرزاده شدت تمرینی بالا ببریم.
بله، اون تست صحبتی که عنوان کردید به اون حدی برسه که یه مقدار بریده و منقطع صحبت بکنه، عملا اگر برای فردی با یه شدت پایین رو به متوسط بخواد کار بکنه راحت میتونه صحبت بکنه، درسته؟
بله.
در مورد تمرینات استقامتی وقتی که صحبت از این تمرینات میشه و همچنین رده های سنی خاصی که بهش اشاره کردید، برای افرادی که در سنین سالمندی قرار دارن انجام تمرینات استقامتی با یه سری پروتکل هایی که بهش اشاره داشتید باید انجام بشه. حالا در کنار این تمرینات استقامتی که قرار هستش برای فرد مبحث تناسب اندام رو داشته باشه، چون خیلی از افراد در دوران سالمندی پیاده روی و فعالیت های استقامتی رو انتخاب میکنن برای اینکه مثلا دارای بیماری های مثل فشار خون هستن، بیماری های دیابتیک رو دارن، یعنی درگیر بیماری غیرواگیر هستن. برای این دوستان چه برنامه ای ما باید داشته باشیم؟
وقتی ما با آزمودنی ها و شاگردهایی در ارتباط هستیم که شرایط خاصی دارن، سالمندن، دچار یک سری بیماری ها هستن و یا حتی سالمند، اصول ورزشی این اجازه رو به ما داده. یک، اولین کاری که باید بکنیم یک پرسشنامه است به اسم پارکیو.
ماله.
این پرسشنامه 10 تا 20 تا سواله که از فرد مورد نظر یک سری سوالات میپرسه. آقا شما چه داروی مصرف میکنید؟ آیا تازه عمل جراحی داشتین؟ آیا مشکل مفصلی دارین؟ آیا گلوکوز بالا، قند خون بالا داشتین؟ فشار خون داشتین؟ چه داروی مصرف میکنید؟ اخیراً نمیدونم چه اتفاقی براتون افتاده؟ از لحاظ مشکل روانی، تاریخ دید و همه اینا رو از اینا بررسی میکنه و شما و ما و همه افرادی که ترینر هستن به عنوان مربی ورزش وظیفه داریم قبل از شروع هر نوع تمرین این پرسشنامه رو از همه افراد، چه تمرینات مقاومتی، چه تمرینات سرعتی، چه حوازی، اینو بگیریم از افراد که اگر فردی با یک سری مشکلات و مداخلات درگیره قطعاً ایشون رو بفرستیم به پزشک، چون واقعاً اگر فرد مثلا دچار دیابت باشه، گلوکوز بالایی داشته باشه، ما اجازه نداریم هر نوع فعالیت ورزشی به ایشون تجویز بکنیم. ایشون شاید گلوکوزش بالاست، یه ساید افکت هم داره به اسم رتینوپاتی، زده شبکه یه چشمش هم مشکل داره، دچار تاری دیده. ایشون اگه فرد مثلا ما به این بدوه، اگه به هر دلیلی تاری دیده ایشون باعث بشه ایشون افته و یک جایشون بشکنه و دچار آسیب دیدگی بشه، قطعا شرایط رو بغرنجتر خواهد کرد.
بله.
پس اول از همه پرسشنامه پارکیو به عنوان یک ابزار لازم و ضروری برای شروع هر نوع تجویز ورزشی، چه جزء واجباته. بعدش تغذیه، خواب و اون ویژگی های فردی خود فرده،
سبک زندگی که داره.
بله بله، ما نمیتونیم یک نوع فعالیت ورزشی رو به همه افراد تضمین بدیم. اصل ویژگی فردی جزء اصول دهگانه علم تمرین هست و برای هر فردی شرایط متفاوت خواهد بود.
تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم، ولی اگه جمع‌بندی برای صحبت‌های امروز دارید برای شنوندگان عزیزمون ارائه بدید.
اینو بخوام بگم که به صورت کلی تمرینات حوازی رو ما 5 بار در هفته باید انجام بدیم و ریکاوری نیاز داریم، تغذیه خوب، دهیدراته نشه بدنمون، حتما باید آب و تغذیه کافی، منظورم از تغذیه کافی پروتئین با کیفیت حیوانی، پروتئین مثل تخم مرغ و مرغ و شیر و چربی غیر اشباع و فیبر کافی، همه اینها مواردی که میتونه فرد در انجام تمرینات استقامتی یاری بکنه. حالا امیدوارم تو آینده
انشاءالله حتما در برنامه های آتی هم همراه شما هستیم
و تو طراحی تمرین هستم، یه طراحی تمرین کاملا جزئی و با روز هفته و چه نوع تمرینی ما برای این افراد باید در نظر بگیریم. باشه که من قول میدم در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، از اینکه امروز همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، من به نوبه خودم از شما و همکارانتون تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز که حوصله به خرج دادن و حتی من رو گوش دادن.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
علم و ورزش.
خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم از مطالب امروز استفاده کرده باشید و بتونید اون رو در زندگی ورزشی خودتون قرار بدید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شب بر شما خوش. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. ما سینه سپر کردیم و حامی و پشتیبان ولایتیم، در صف ایستاده ایم و به او اقتدا می کنیم. ما نماز دل را به امامت جان می‌خوانیم، تکبیر می‌گوییم و بر خاری و زبونی اسرائیل فریاد سر می‌دهیم. ما از دشمن زبونی چون اسرائیل هیچ ترسی به دل راه نمی‌دهیم. ما مدافع اسلام و قرآن و مکتب شهادتی شهادتی شهادت. ما پا به پای رهبر فرزانه خیش در صحنه حضور داریم و از رعب و وحشتی که صهیونیسم به پا کرده هیچ ابایی نداریم. ما ملت امام حسین ما در نمازی سر بر سجده می گذاریم که به رهبری فرزانه و دلیری اقتدا کرده ایم و چه زیباست این نماز وحدت، این نماز غیرت با وصف‌هایی عظیم و دشمن شکن. وطن ای با شکوه ترین خاک زمین، در راه تو از جان خیش می گذرم و اجازه تعدی دشمنان به حریمت را نخواهم داد.
خستگی تنها نصیبش شد تا که وا شد مشت طوفان ها، خم به ابرویت نیاوردی در هجوم باد و باران ها، در هجوم باد و باران ها. تا که ایمن باشی از هر سو، شیر مردانت خطر کردند، نیزه میبارید اگر حتی سینه خود را سپر کردند، سینه خود را سپر کردند. سرزمین نور و آینه، ایران ایران، ای شکوه تا ابد جاری، ایران ایران، ای کتاب زخمی تاریخ، در دلت ناگفته ها داری. سرزمین مهربانی، پاکت آسمانی، تا ابد مانا بمانی. ابرهای تیره از هر سو، بس خورشید تو را دارن، هیچ اما حاصل آنهاست، بس به توفان باد میکارد. تا همیشه سر بلندی، کشور لبخند و ایمان، روی قلب مردمانت نقش بسته نام ایران. کتاب زخمی تاریخ، در دلت ناگفته ها داری. سرزمین مهربانی، ایران ایران، کشور عشق و جوانی، ایران ایران، پاک پاکت آسمانی، تا ابد مانا بمانی.
رادیو ورزش همیشه در کنار شماست.
رادیو ورزش همیشه در کنار شماست.
لیگ اروپا را از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز دنبال کنید.
مرحله گروهی.
می‌فرستم به جلو. پشت محوطه جریمه. حالا به منطقه شب قوس محوطه جریمه. این فرصت رو دارم.
آیا تنهاخ می‌تواند پس از شکست تلخ اولترافورد خودش و تیمش را از بحران خارج کند؟
دورخیز می‌کنه. برام می‌فرسته. یک موقعیت موش می‌کنه.
پورتو منچستر یونایتد، پخش زندگی دیداری از مرحله گروهی،
ورزشگاه دراگاو،
پنجشنبه 12 مهر ماه ساعت 22:30 دقیقه.
شبکه رادیویی ورزش.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه